ساعت 20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارات دبیرش را تکذیب کرد. دفتر ریاست جمهوری ایران تأیید کرد که از سفر اخیر بشار اسد به تهران مطلع نبوده است. 3 متهم اصلی پرونده فساد بانک سرمایه به 20 سال زندان محکوم شدند. مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارات محسن رضایی دبیر این نهاد را درباره شرط تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی تکذیب کرد. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه در یک سخنرانی شرط مجمع تشخیص مصلحت برای تایید 2 کنوانسیون پالرمو و CFT را گرفتن تعهد و تضمین قطعی از اروپایی ها توسط وزارت امور خارجه اعلام کرده بود. در واکنش به این صحبت ها مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر روز یکشنبه در بیانیه ای گفت که تصویب این لوایح به نوشته این بیانیه تابع بررسی های کارشناسی این نهاد و استدلال های دیگر نهاد هاست و این مجمع به اظهارات و وعده های برخی کشورها اهمیتی نخواهد داد. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران میگوید که نهاد ریاست جمهوری از سفر اخیر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به تهران مطلع نبود. آقای واعظی روز دوشنبه پس از جلسه هیئت دولت ایران به خبرنگاران گفت که او همان لحظه‌ای که بشار اسد وارد حیات ریاست جمهوری شد متوجه حضورش شد. این اظهارات در حالی بیان شده است که پیشتر اسماعیل قاآنی معاون قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران گفته بود که حسن روحانی رئیس جمهور از برنامه سفر بشار اسد مطلع بوده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به دلیل اطلاع نداشتن از سفر بشار اسد به تهران و عدم حضورش در دیدار با رهبر و ریاست جمهوری ایران از سمتش استعفا کرد، اما سپس استعفای خود را پس گرفت. قاضی پرونده فساد در بانک سرمایه گفت 3 متهم اصلی این پرونده هر یک به 20 سال حبس، تحمل 74 ضرب شلاق در انظار عمومی و محرومیت از مشاغل دولتی به طور دائم محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قاضی مسعودی مقام روز دوشنبه گفت که این احکام برای 3 نفر از اعضای هیئت مدیره بانک سرمایه علی بخشایش، محمد رضا توسلی و پرویز کاظمی صادر شده است. پرویز کاظمی رئیس سابق هیئت مدیره بانک سرمایه و وزیر رفاه در دولت محمود احمدی نژاد بود. محمد صفارهرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شامگاه یک شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی با شبکه 4 صدا و سیما پیشنهاد کرد در ساختار اداره کشور نخست وزیر جایگزین رئیس جمهوری شود. پیشنهاد جایگزینی نخست وزیری به جای ریاست جمهوری چند سال پیش از سوی آیت الله خامنه ای مطرح شد که مخالفان و منتقدانی هم داشت، از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت. رضا حقیقت نژاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته ابتدا از انگیزه طرح دوباره موضوع جابجایی پست ریاست جمهوری با نخست وزیری میگوید.
فارغ از اینکه اینو یک پروژه سیاسی بدونیم، این به عنوان یک راه حل برای اون بن‌بستایی که در ساختار سیاسی ایران وجود داره همواره مطرح بوده. از زمانی که بحث حاکمیت دوگانه توسط گروه‌های اصلاح طلب مطرح شده و بحث اختیارات رئیس جمهور و تقابل بین قوا همیشه به عنوان یک راه حل مطرح بوده، ولی بله میشه گفت که بخشی از اصولگرایان تمایل داشتن که این موضوع رو یک نحوی حل و فصل بکنن. سالها پیش هم میگفتن یکی از مشکلاتی که در جمهوری اسلامی وجود داره اینه که اکثر رؤسای جمهوری اسلامی بعد از پایان قدرتشون یا در سالهای آخر قدرتشون تبدیل به اپوزیسیون و مخالف نظام شدن و این رو اصلا یک نشانه ضعف ساختاری ریاست جمهوری میدونستن و میخواستن به یک نوعی این رو حل و فصل بکنن. ولی من گمان نمی کنم که الان به یک جریان قدرتمندی تبدیل شده باشه. 2 روز پیش آقای علی لاریجانی در یک گفتگویی که در این زمینه انجام داده گفت که این بحث الان مطرح نیست و زمان مناسبی هم برای انجام چنین کاری نیست. علاوه بر اینکه شاید زمان مناسبی نباشه، یک نگرانی هایی هم در مورد خود مجلس وجود داره. یعنی الان به خاطر اینکه خیلی مجلس بافت قدرتمندی نداره، خیلی مسائل محلی رو بیشتر دنبال میکنه و یه شخصیت ملی و نمایندگان خیلی خوب و قدرتمندی توی مجلس وجود ندارن، اساسا مجلس کنونی بتونه توان ایفای چنین نقشی رو برای نظارت بر نخست وزیر و تغییر سیستم به پارلمانی داشته باشم، تردید و نگرانی زیادی هست و هنوز فکر میکنم راه درازی داریم تا به این به یک فاز جدی وارد بشه.
خب گذشته از تمایل یا عدم تمایل این جناح‌های قدرت در جمهوری اسلامی یا آنچه که شما شرایط مجلس بهش اشاره می‌کنید، گذشته از این فضا برای سوق دادن به سمت جایگزینی پست ریاست جمهوری با نخست وزیری، شرایط داخلی این روزها در ایران خواسته یا ناخواسته فضا رو به نفع کدوم طرف ممکنه تغییر یا سوق بده به نظر شما؟
این موضوع هم در مورد آقای احمدی نژاد صادق بوده، هم در مورد آقای خاتمی صادق بوده. یعنی این ایده وجود داشته که رؤسای جمهور میان با انبوهی از وعده های انتخاباتی و برنامه‌ای که توی ذهن دارن، ولی ساختار حاکمیتی خیلی اونا رو محدود میکنه، رهبری به طور مرتب دخالت میکنه، قوای دیگه اصلا رئیس جمهور مسئول اجرای قوانین قانون اساسی نمیدونن و بیشتر به عنوان یه نقش تدارکاتچی بهش نگاه میکنن و این باعث میشه که رئیس جمهور در یک موضع مخالفی با سایر قوا قرار میگیره و بعضی موقع مخالفت میکنه با ساختار حاکمیتی و این یک دغدغه رو همیشه به وجود آورده بوده که در سالهای پایانی رئیس جمهور در یک وجهه دیگه پیدا می کردن و این بحثا مطرح می شد. بنابراین در دو سال آخر آقای احمدی نژاد هم همین وضعیت شاید به نوعی مطرح بود. بعد این نظر می خوام بگم که این وضعیتی که در مورد آقای روحانی وجود داره، میگن محبوبیتش کاهش پیدا کرده، قادر به هماهنگی با سایر اجزا نیست، قادر نیست کاری رو پیش ببره، این تازگی نداره که بخوایم ازش نتیجه خاصی بگیریم.
گفتگویی بود با رضا حقیقت نژاد درباره طرح دوباره موضوع جابجایی پست ریاست جمهوری با نخست وزیری. اما حکم 33 سال و نیم زندان که 12 سال آن قابل اجراست، همراه با 2 محکومیت شلاق هر کدام به تعداد 74 ضربه، مجموع احکامی هستند که تنها در یک پرونده برای نسرین ستوده وکیل دادگستری صادر شدند. جزئیات درباره این حکم در گزارش همکارم کامبیز قفوری بشنوید.
روز دوشنبه 27 اسفند، رضا خندان همسر نسرین ستوده جزئیات حکم زندان و شلاق این وکیل و مدافع حقوق بشر زندانی را منتشر کرد. نسرین ستوده در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران برای 7 عنوان اتهامی در مجموع به 33 سال و 6 ماه زندان محکوم شده که طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی بیشترین حکم صادر شده برای یک عنوان اتهامی اعمال می شود که در این پرونده 12 سال است. اما در حکم نسرین ستوده علاوه بر اشاره به محتویات پرونده و بررسی‌های دادگاه، نوشته شده که حکم بر مبنای استماع مدافعات نامبرده صادر شده است. این در حالی است که رضا خندان می‌گوید همسرش نسرین ستوده اساساً از رفتن به دادگاه خودداری کرده و دفاعی نکرده که بر مبنای آن این حکم صادر شده باشد. رضا خندان:
این رو منباب تشریفات نوشتن، حالا اگه نخواهیم بگیم دروغ نوشته شده، منباب تشریفات نوشته شده، وگرنه خانم من نه خودش نه وکیلش توی دادگاه شرکت نه، یعنی وکیل ندارن اصلا توی این پرونده. خودشون هم یک جلسه وقت رسیدگی گذاشته بودن که حاضر نشدن توی دادگاه.
بخشی از حکم زندان نسرین ستوده به خاطر بیانیه است که سال گذشته با امضای او و 14 تن دیگر از فعالان مدنی، کنشگران سیاسی و چهره‌های فرهنگی منتشر شده بود و در آن با انتقاد از کارنامه 40 ساله جمهوری اسلامی و ابراز ناامیدی از اصلاح پذیری نظام خواسته شده بود که یک همه پرسی تحت نظارت سازمان ملل برای تعیین حکومت آینده برگزار شود. آیا با توجه به اینکه اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی همه پرسی را در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امکان پذیر دانسته است، خواست برگزاری همه پرسی جرم محسوب می شود؟ احسان حسین زاده، حقوقدان و وکیل دادگستری ساکن پاریس، چنین می گوید:
ببینید اساسا درخواست همه پرسی رفراندوم اصلا چیز غیر قانونی نیست. اما جایی که شما فرمودین توی از 59 همین پیشبینی شده و در اصل 110 قانون اساسی هم ذیل اختیارات رهبر جمهوری اسلامی در واقع همین فرمان همه پرسی است. اساسا اگر یک جامعه‌ای بخواد قانون اساسیش رو که در واقع میثاق ملی و قرارداد اجتماعی بنیادین اون جامعه هست بخواد تغییر بده، باید لازم قانون اساسی رو اصلاح کنه برای انجام اصلاحات اساسی. و در واقع این تو قانون اساسی پیش بینی شده و این جرم‌انگاری که شده توی این حکم خانم ستوده کاملا غیر قانونی هست.
در بخش دیگری از اتهام‌های نسرین ستوده که برای آنها حکم زندان صادر شده است، مواردی مانند تجمع در برابر دفتر سازمان ملل متحد در تهران یا تجمع مقابل زندان اوین درج شده است. این در حالی است که تشکیل اجتماعات و حتی راهپیمایی‌ها در اصل 27 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. با این حال قیدی در این اصل آمده که احسان حسین‌زاده حقوقدان به آن اشاره می‌کند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگه که در واقع برگزاری اجتماعات بدون حمل سلاح مجاز است. این تا اینجاش یک اصل کاملا دموکراتیکه، ولی یک شرطی رو میذاره که کاملا این رو در واقع این حق رو زیر سوال میبره و میگه که این حق منوط است به این که مخل مبانی اسلام نباشد. شما می‌بینید در همین 40 سال حتی یک مورد نبوده که وزارت کشور جمهوری اسلامی مجوز بده به مخالفان سیاسی یا به هر دلیل مخالفان عقیدتی که بیان به صورت مسالمت آمیز مطالب خودشون رو در سطح جامعه طرح کنن. ببینید هم قانون اساسی ایراد داره در این زمینه که میگه که مخل مبانی اسلام نباشد و هم قوانین فرعی جمهوری اسلامی که این رو منوط به صدور مجوز میکنن.
اما به غیر از مواردی مانند خواست همه پرسی و تجمع غیرقانونی، سایر احکامی که برای نسرین ستوده صادر شدند ممکن است بر مبنای قوانین کنونی ایران جرم‌انگاری شده باشند. برای مثال قوانین ایران برای آنچه کشف حجاب شرعی نامیده است مجازاتی معادل 74 ضرب شلاق در نظر گرفته. احسان حسین زاده میگوید که حتی اگر احکام زندان و شلاق صادر شده برای نسرین ستوده با قوانین ایران مطابقت داشته باشد، باز هم در تضاد با حقوق بنیادین انسان هاست.
مسئله اینه که این تمام حکم با اصول بنیادین و حقوق بشر در تضاد است. ببینید شما نمیتونید مخالف سیاسی رو به رسمیت نشناسید. جمهوری اسلامی مخالفان سیاسی رو به رسمیت نمیشناسه و اساساً مخالف سیاسی بودن رو جرم‌انگاری کرده. ببینید مسئله ما این هست. خود قانون جمهوری اسلامی اساساً با موازین حقوق بشر و مهمتر از اون حاکمیت قانون در تضاد است.
گفتنی است که شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران نسرین ستوده را در مورد اتهامی اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به 7.5 سال حبس، در مورد اتهامی فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل 1.5 سال حبس و به خاطر عضویت در گروه لگام یا لغو گام به گام اعدام به تحمل 7.5 سال زندان محکوم کرده است. همچنین قاضی او را به اتهام تشویق به فساد و فحشا که به موضوع دختران خیابان انقلاب و اعتراض به حجاب اجباری باز می‌گردد به تحمل 12 سال حبس محکوم کرده است که این مورد اتهامی طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی اعمال می‌شود. سایر احکام این پرونده عبارتند از 74 ضرب شلاق برای ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در ملأ عام، 3 سال حبس و 74 ضرب شلاق دیگر به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و 2 سال حبس و 74 ضرب شلاق برای اتهام اخلال در نظم عمومی. این رأی غیابی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی بود، اما نسرین ستوده میگوید که به حکم اعتراض نخواهد کرد. رضا خندان همسر او دلایل این تصمیم را چنین شرح می‌دهد.
نه ایشون اعتراض ندارن برای این که اصلا روند رسیدگی به این پرونده رو قبول نداشتن از روز اول. الان هم خوشبین نیستن به روند رسیدگی عادلانه، برای همین قرار نیست که اعتراض بدن.
فشار بر وکلا به عنوان یکی از ستون‌های جریان عدالت در جامعه مدنی طی ماه‌های اخیر در ایران افزایش یافته است. علاوه بر نسرین ستوده، محمد علی نجفی، وکیل دیگری که به خاطر پیگیری و افشای مرگ مشکوک وحید حیدری از بازداشت شدگان در جریان اعتراضهای دیماه 96 تحت فشار قرار گرفته بود، به زندان طویل المدت محکوم شده. امیر سالار داوودی، وکیل گروهی از زندانیان سیاسی نیز از دیگر وکلای دربند است.
با این گزارش کامبیز قفوری به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 23 دقیقه.